أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم از چند وقت پیش که آجاها به بنده فرمودن که موضوع سخن زیارت جامع باشه بنده به دو تا موضوع فکر کردم خیلی فکرام مشغول کرده بود و اون این که موضوع اول این که گاهی از اوقات انسان پای یه سخنی میشینه که در اون سخن کمالات اهل بیت عصمت و طهارت بیان میشه ولی بعدش وقتی آدم سخن و صحبت به پایان میرسه به خودش میگه که حالا اینا که کمالات اهل بیت ما این وسط چی کاره ایم حالا به قول معروف چه سودی حالا به ما رسید فکر کردم این زیارت جامعه کمالات اهل بیته ولی چجوری عرض کنم مطالبو که این سوال پیش نیاد خب اونا مقربونن مکرمونن متقونن صادقونن مطیعون للهن قوامون لامرهن به قول معروف ما رو سننه نکته دوم این که آدم دلش بخواد که وقتی یه مجلسی میره صحبتی میشنوه از درون اون مجلس یه مطلبی به دستش بیفته که فردا بتونه با اون زندگیشو ادامه بده یعنی یه سخن کاربردی گیرش بیاد حالا برای این که این دوتا مطلب انجام بشه به فکر ناقصم رسید که این سه مطلبو که بخش اولش خدمتتون تقدیم کردیم در دو شب گذشته ترک کنیم که این زیارت جامع به کار ما بیاد مطلب اول این که با توجه به این که این زیارت توصیف انسان کامله و ما هم انسان کاملیم همه ما انسان کاملیم منتها ما انسان کامل بالقوه ایم بیشتر صفات انسانی در ما ظهور پیدا نکرده در مرحله قوه باقی مونده اون زیارت توصیف انسان کامل بالفعل نتیجه این میشه که خب ما باید سه تا مبحث رو به عنوان مقدمه ورود به این زیارت مورد دقت قرار بدیم اولا این که خب میخوایم بگیم انسان کامل اولا انسان چیه؟ ثانیاً کاملش کدومه؟ چون این دو تا دیگه انسان کامل باید این دو تا اصطلاح رو توضیح بدیم یکی از مشکلات ما نفهمیدن اصطلاحاته خب انسان که انسانه دیگه بعد خب انسان چیه انسان دیگه انسان یعنی انسان بعد من انسانم شما انسانید همه ما انسانیم بعد حالا یه تعریف بکنیم از این که ما حالا چی هستیم نمیدونیم این تعریفش چی ما شب‌های گذشته عرض کردیم تعریف انسان ادراک هم محصول کارخانه علم و عمله دائما تمام انسان با هر مکتب و مذهبی بر اساس یک اعتقاد یک عملی انجام میدهند و اون عمل دائما اون اعتقادشون رو یا تقویت میکنه یا تضعیف میکنه اعتقادات دو دست است صالح و طالح یا طیب و خبیث در نتیجه اعمال هم که مطابق اعتقادات یا طیبه یا خبیث در نتیجه محصولش هم یا میوه طیبه یا میوه خبیث حالا شما به جای طیب و خبیث که اصطلاح قرآنیه بفرمایید سعادت و شقا بازم این اصطلاح قرآنیه هر دوی به یه چیز اشاره میکنه پس میوه این کارخانه محصول کارخانه علم و عمل البته کارخانه علم و عمل دائما همدیگر رو تاکید میکنن اگر انسان به علم خودش عمل کنه اون علم در کارخانه عمل تقویت میشه این مطلب اول ما بود مطلب دیگرمون این بود که خب حالا این محصول چیه و کجاست گفتیم این محصول جایگاهش جان انسانه بلکه بفرما خود انسانه محصول کارخانه عمل و علم خود انسانه انسان دائما در طول زندگی داره خودشو میسازه با علم و عمل و این انسان چیه؟ این انسان یه ادراکه. نمونه های از آیات قرآن، از روایات و ادعیه طرح کردیم که نشون بدیم که بسیاری از بیانات دینی هم مخاطبشون ادراک ماست. منتها یکی از دوستان فرموده بود که این ادراک رو توضیح بده. ما منظورمون از این ادراک، ادراک علم حصولی نیست که مثلا الان شما اگه به من فرمودین که ضربه فعل ماضیه بعد یضرب و مضارعه، من دیگه الان ادراک پیدا کردم. ما اینو منظورمون از ادراک این نیست. ما به اینا میگیم یه سلسله گزاره ها. گفتیم ادراک یافتنه. مثال هایی هم که زدیم همه از جنس یافتن بود. پیغمبر خدا فرموده بود اگر کسی یافت، اگر کسی یافت، خب اگر یافتن نباشه، خب ما هم که دیشب شنیدیم، آیا نتیجه گرفتیم؟ پیغمبر خدا مقصودش این نبوده که اگر کسی شنید، اگر کسی یافت. چی رو یافت؟ انقطاع درونی از غیر خدا. حالا بنده از شما سوال میکنم، انقطاع از غیر خدا گزاره است؟ خب ما هممون میدونیم بعض از غیر خدا منقطع باشیم. ما اگر اعتقادات دینی داشته باشیم، این نداشته باشیم که هیچ. اگر اعتقادات دینی داشته باشیم، همه ما میگیم خدا همه کاره است، خدا پادشاه عالمه، خدا ملک الملوک، اینا رو ما میگیم دیگه، ما متدینا دیگه. خب پس ما اسم اعظم داریم؟ کجا داریم اسم اعظم؟ پیغمبر فرمود اسم اعظم خدا این است که در درون جانت بیابی که غیر خدا هیچ کار است. انقطاع از غیر خدا اسم اعظمه. یه نمونه باقی مون که به عنوان تکمله بحث عرض میکنم، این نمونه از دعای کمیله. شما در آغاز دعای کمیل میخوانید اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، رحمتی که همه اشیاء رو در بر گرفته، و به قوت کلتی قهرت بها کل شیء، به قوتی که همه اشیاء و مخور خودش کرده، همه تحت سیطره قهر و غلبه اون قدرته، و خضع لها کل شیء، همه اشیاء در مقابل اون قدرت خاضعن. اینجا دقت می‌فرمایید که در لغت عرب شیئیت مساوی با وجوده. ما یکی از گیر و گورامون زبان فارسیه. مثلا وقتی میگیم شیء، خب میگیم میز یه شیء، آسمان یه شیء، زمین یه شیء، بله اینا شیء، ولی در لغت عرب هر چیزی که وجود داره شیء. در نتیجه بینایی من و شما هم شیء، شنوایی من و شما هم شیء، تأثیر پذیری قلب من و شما هم شیء. خداوند قاهر بر همه اشیاء و همه اشیاء در مقابل اون ذلیلن، نه فقط آسمان و زمین و کوه و دریا. بینایی ما، شنوایی ما، حرکت ما، تاثیرپذیری قلب ما. لذا وقتی حضرت به خدا عرضه می‌دارد قهرت بها کل شیء، یعنی همه اشیاء و مخور کرده، نه آسمان و زمین و بلکه قلب ما، شنوایی عالم، بینایی عالم. و به جبروت کلتی قلبت بها کل شیء، و به عزت کلتی لا یقوم لها شیء، عزتی که هیچ شیئی در مقابلش نمیتونه سر پا بیسته، و به عظمت کلتی ملأت کل شیء. بعد تعابیر، تعابیر عجیبیه، به عظمتی که همه اشیاء پر کرده، ارکان، و به سلطان کلذی علا کل شیء، به سلطنتی که بر همه چیز علو و برتری پیدا کرده، و به وجه کالباقی بعد فناء کل شیء، و به اون وجه باقی تو بعد از فناء تمام موجودات اشیاء، و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، به اسمایی که ارکان همه موجودات رو پر کرده. حالا من الان وارد این عبارت نمیخوام بشم، ترسم زورم نرسه توضیحش بدم. این تعابیر و تعابیری که گذشت در ادعیه، در روایات، در آیات قرآن، تمام این تعابیر ناظر به نگاه انسان، به اون ادراکه. در حقیقت اگه بخوایم برای ادراک یک کلمه مترادف پیدا بکنیم، باید بگیم ادراک مساویست، این ادراکی که ما داریم میگیم مساویست با شهود قلبی. خب این فصل اول عرایض ما ما انسان رو تعریف کردیم به ادراک. حالا فصل دوم، فصل دوم سخن یه کمی مجمله، انشاءالله تفصیلش تو فصل سوم میاد. بنده از کتاب شریف رسالت الولایه فصل پنجمش رو انتخاب کردم برای اون بخش سوم عرایزمون. حالا اگه امشب رسیدیم که یه مقدمه میگیم، اگه نرسیدیم به همین مطلب دوم اکتفا میکنیم. آنچه که الان داریم میگیم تو فصل دوم طرح موضوعه، توضیح این موضوع میماند برای فصل سوم. حالا طرح موضوع اینه، موضوع سخنمون چیه؟ موضوع سخنمون اینه که ما تا اینجا انسان رو تعریف کردیم، حالا میخوایم ببینیم کاملش کدومه. انسان کامل، خب کلمه کمال مقابل نقص دیگه. انسان ناقص رو خوب میشناسیم، هرچی ما تا حالا دیدیم انسان ناقص بوده، از همه ناقصتر خودم که در آینه وجود خودم خودم رو میابم و هر کسی خودش رو میابه. آدم خودش میدونه چیه دیگه، چقدر کمال داره چقدر نقص داره. حالا انسان کامل چیه؟ چه اتفاقی میفته که انسان کامل میشه؟ پاسخ این سوال در سوره، البته من دو تا سوال مطرح کردم، انسان کامل کیه و چه اتفاقی میفته که انسان کامل میشه. این سوال سوم خودش پناه بر خدا بحث داره که در فصل سوم ان شاء الله میگیم. خداوند در سوره بقره میفرماید که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. در لغت عرب خلیفه یعنی جانشین. جانشین باید کسی باشه که تمام خصوصیات اون فردیو که داره ازش جانشینی میکنه داشته باشه. خداوند به ملائکه میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفتا، من میخوام خلیفه‌ای در زمین قرار بدم. حالا شما سوال میفرمایید خلیفه یعنی چی؟ ترجمه عربیش عرض کردم، ولی این ترجمه آیا مورد تایید قرآن هست؟ آیا قرآن این حرف بنده رو تایید میکنه؟ بله، در دو آیه جلوتر خداوند اینو تایید میکنه. یعنی آیه میاد که نشون میده که این آیه بیان همین خلیفه است. خب کدوم آیه است که بیان خلیفه است؟ قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح به حمد که و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اون گفتگویی که معروف همه میدانن بین ملائکه و خداوند شد که گفتن آیا کسی رو میخوای در زمین قرار بدی که سفک خونریزی کنه و فساد ایجاد کنه؟ خداوند فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. بعد آیه بعد میفهمد و علم آدم الاسماء کلها. این تعریف انسان کامله، علم آدم الاسماء کلها، خداوند تمام اسماء رو به آدم تعلیم کرد. انسان کامل کیه؟ انسان کامل کسی است که صاحب تمامی اسماء خداست. حالا سوال، اسماء خدا چیه؟ بنده از قرآن کریم کمک میگیرم، اسماء خدا رو عرض میکنم. اسماء خدا چیه؟ قرآن یه کتابیه که میشه از زوایای مختلف مطالعهش کرد. حاج آقا میفرمودن من در مالزی که بودم یه بار با این نگاه قرآن رو مطالعه کردم، دیدم که قرآن از اول تا آخر خداوند داره میگه منم، انی انا الله. این یه جور مطالعه است. یه جور مطالعه قرآن بر اساس بحث شبهای گذشتمونه، بر این اساس که ما قرآن را بخوانیم ببینیم قرآن به ما چه ادراکی ارائه میکنه. یه مطالعه دیگر قرآن این است که ما قرآن را بر اساس اسماء مطالعه کنیم. قرآن کتاب اسماء خداست. اسماء خدا یعنی چی؟ ملاحظه بفرمایید، خداوند از اول تا آخر قرآن تمام حوادث عالم رو به خودش نسبت میده. تمامی کمالات عالم رو به خودش نسبت میده. البته در بعضی از آیات به دیگران هم کمال و تملیک میکنه، ولی در بعضی از آیات اعلام میکنه که اگر هم کمال و به کسی تملیک کرد، این تملیک تملیک استقلالی نیست، این تملیک تملیک غیر استقلالیه، یعنی آتش میسوزانه اما در سوزاندن غیر مستقله. آب تشنگی رو برطرف میکنه اما در برطرف کردن تشنگی غیر مستقله. ابر میباره و باران زمین رو سبز میکنه اما باران در سبز کردن زمین غیر مستقله. و قص الهازا همه امور عالم. لذا از اول تا آخر قرآن یک مستقل و دیگران رو غیر مستقل معرفی میکنه. حالا نمونه هاش: قل اللهم مالک الملک، مالک ملک و سلطنت توی، تؤت الملک من تشا، به هر کی بخوای سلطنت میدی، تنز الملک من تشا، از هر کی بخوای سلطنت رو میگیری، و تو عز من تشا، به هر کی بخوای عزت میدی، و تو ذل من تشا، هر کی رو بخوای ذلیل میکنی. عزت و ذلت به دست توست، سلطنت به دست توست. به یدک الخیر، تمام خیرات فقط در دست توست. اگر شما به من بگین ترجمه رو از کجا میاری، من ندارم، عبارات عربی رو ترجمه میکنم. تقدیم خبر مفید حسره. الخیر الفلامش الفلام کله، یعنی تمام خیرات، تمام خیرات فقط در دست توست. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر شیء قدیری. شیء و تعریفش رو عرض کردم. طول جل لیله فی النهار، شب رو تو بر چادر شب رو به روی روز میکشی، و طول جل نهار فی اللیل، و تو روز رو از دل شب بیرون میاری، و تو خرج الحی من المیت، تو زنده رو از دل مرده، و تو خرج المیت من الحی، مرده رو از دل زنده بیرون میکشی، و ترزق من تشاء بغیر حساب، بدون حساب به هر که بخواهی روزی میدی. شب و روز در دست توست، رزق و روزی در دست توست، عزت و ذلت به دست توست. یه جای دیگه میفهمد ان الله فالق الحب و النوا. خب شما اون دانه رو، اون هسته رو تو دل خاک میکارین، کی اون هسته رو میشکافه؟ کی دانه رو تو دل خاک میشکافه؟ من کشاورز یا من باغدار؟ میفرماید ان الله فالق الحب و النوا، اونی که دانه و هسته رو میشکافه اون خداست. یخرج الحی من المیت، از این هسته مرده، از این پوسته مرده درخت زنده بیرون میاره، و مخرج المیت من الحی، ذالکم الله، این خدای شماست، فانا تؤفکون. این انا تؤفکون خیلی جمله توبیخی ناجوریه، چقدر دروغ میگید. ما زبانمون حاکی از جانمونه، یک کلمه قرآنی حرف نمیزنیم. تا حالا چیزی غیر از این شما فرمودین؟ ما فرمودین گفتیم بارون میاد. شما این جمله رو جور دیگه گفتین تا حالا؟ بارون میاد چیز جور دیگه گفتین؟ قرآن هیچ جا نگفته بارون میاد. یه جا پیدا کنی قرآن گفته باشه بارون میاد. قرآن میگه خدا آب رو از آسمان نازل میکنه. ما تماشا میکنیم در ماه اردیبهشت، میگه زمین سرسبز شده. جاده قم تشریف بردید دیدید چقدر سبز شده؟ میگیم سبز شده. هیچ وقت ما نمیگیم خدا زمین رو سبز کرده. اما قرآن میگه خدا زمین رو سبز میکنه. و بقیه کلمات اونم همینطوریه. حالا قرآن چجوری این حرف میزنه؟ اینطور حرف میزنه. قرآن میگه تا کجا دروغ میگی؟ تا کی میخوام بگیم بارون میاد؟ تا کجا میخوام بگیم زمینو کاشتیم؟ تا کجا میخوام بگیم ما دود چراغ خوردیم؟ به ما میگه زحمت کشیدیم، ما تلاش کردیم. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، خالق کل شیء، خالق همه اشیاء. شیء و تعریفش رو عرض کردیم. فعبدوه و فعبدوه علی کل شیء وکیل. ان ربکم، رب شما کیه؟ الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، اونی که آسمان و زمین رو خلق کرده. استوا علی العرش، اداره عالم رو در اختیار داره. یدبر الامر، کارو اون تدبیر میکنه. ما من شفیعن الا من بعد اذنه، احدی نمیتونه واسطه بشه بین نزول خیرات مگه اون اجازه بده. ذالکم الله ربکم، این خدای شماست. فعبدوه افلا تذکرون، این افلا تذکرونش به توبیخ به ماهاست. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، سخر الشمس و القمر، ماه و خورشید و اون بر تسخیر شما کرده. کلون یجری لعجل مسمى، ذالکم الله ربکم، این رب شماست. له الملک، سلطنت از آن اوست فقط. و الذین تدعون من دونهی، اونایی که منهای خدا صدا میزنید، ما یملکون من قطمیر، مالک سر سوزنی از امور این عالم نیست. دیگه از قطمیر کم ارزش در چی داری؟ خلقکم من نفس واحده، خلق شما به دست اونه. ثم جعل منها زوجها، انزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج، حیواناتو در اختیار شما قرار داده. یخلقکم فی بطون امهاتکم، اون شما رو خلق کرده. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ذالکم الله ربکم، این رب شماست. له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون، تو کجا کج و کوله میری؟ ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. الله الذی جعل لکم الارض قرارا و السماء بناء، زمین و قرار شما قرار داده، آسمان و سقف شما قرار داده. صورکم، به شما صورت داده. فاحسن صورکم، و به زیباترین شکلی شما رو صورت داده. و رزقکم من الطیبات، روزی و از طیبات به شما داده. ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین، این خدای شماست. این آیات و امثال این آیات که فراوان در قرآن کریم، اینا امثال پر است از اسماء خدا. در عبارت قبلی داشتیم علم آدم الاسماء کلها، موضوع سخن امشب انسان کامله. انسان کامل کیه؟ انسان کامل انسانیه که صاحب اسماء خداست. این یک. اسماء خدا چیه؟ اسماء خدا حقایقی هستند در این عالم که خداوند با اون حقایق عالم رو اداره میکنه. این اسماء خداست. تعلیم اسم به چه معناست؟ تعلیم اسم به این معناست که انسان کامل صاحب اون اسمه. لذا جناب عیسی میگه اخلقو، من خلق میکنم. مجسمه از گل میساخته، در مجسمه گل میدمیده. قرآن اینو نقل کرده دیگه. در مجسمه گل میدمیده، این مجسمه میشده پرنده. خب پرنده ممکنه یه صنعتگری هم به زیباترین شکلی یه مجسمه پرنده بسازه، اما اون ظرایف داخلی اون پرنده، نمیدونم مغزش، عروقش، قلبش، هر اعضا و جوارحی که در درونش در حال فعل و انفعاله، اونا رو مگه میشه که آدم بسازه؟ اون در این پرنده میدمیده. اون پرنده، این کار به نظر میاد از بینا کردن کور خیلی عجیب تره. کور رو بینا میکرده ولی در مجسمه میدمیده. مجسمه بعد میگه اخلقو، من خلق میکنم. اخلق و تیر، البته به اذن الله. الان تو این آیه خوندیم که احدی بدون اذن خدا نمیتونه شفیع، شفیع یعنی واسطه باشه. تا خدا اجازه نده ابر نمیباره، زمین سبز نمیشه، آتش نمیسوزانه. خداوند در قرآنش به ما آتشی رو نشان داد که نسوزاند. خداوند در قرآن بسیار اسبابی رو معرفی کرده که وقتی خدا سببیت رو ازشون گرفته، اون اسباب از کار افتادن. یکیش آتشه. آب قرار نیست بسوزونه، ولی آب سوزانده. اغرقو فادخلوا نارا، در مورد آل فرعون میگه غرق شدن و داخل آتش شدن. اغرقو فادخلوا نارا، آب نیومده بسوزونه که. آب طبیعی، بله خب آب اگه شما با حرارت گرمش کنید داغ بشه میسوزونه، اونم حرارت آب نیست، حرارت آتشه. آب که نمیسوزونه، آب دریا که نمیسوزونه، اما آب دریا وقتی خدا اراده کنه میسوزونه. وقتی خدا اراده کنه زلیخایی که کمر به بیابروی یوسف بسته میاد حکم به براعت یوسف میده، وقتی خدا اراده کنه پیراهنی که چشم یعقوب رو نابینا کرده همون پیراهن چشم یعقوب رو بینا میکنه. ببینید همون پیراهنی که نابینا کرده بینا میکنه، همون زلیخایی که قصد بی آبروی داشته آبرو به یوسف میده با اعترافی که میکنه، همون برادرانی که بنا داشتن یوسف رو از صحنه روزگار محو کنن یوسف رو پیدا کردن. کی یوسف رو پیدا کرد؟ برادرانش دیگه. کی یوسف رو گم کرد؟ برادرانش. خداوند در پهنه این قرآن کریم داره به ما میگه صاحب اسباب منم. اون وقت این چند جمله بحث امشب ماست، تعریف انسان کامل. انسان کامل چیه؟ انسان کامل به بیان قرآن کریم خلیفت الله یعنی صاحب اسماء خداست. اسماء خدا چیه؟ اسماء خدا حقایقی هستند که خداوند با این حقایق عالم خودش رو داره اداره میکنه. انسان کامل صاحب این حقایقه، دارای این حقایقه. این همون تعابیریه که شما در زیارت جامعه بعداً ملاحظه خواهید فرمود، قبلاً هم شما بزرگواران خوندید دیدین زیارت جامعه چی میگه. به کم فتح الله، به کم یختم، به کم ینزل الغیث. و یعنی چی؟ ما تا اینا رو نگیم اونجا نمیتونیم حرف بزنیم. به کم ینزل الغیث، خدا بارانو به سبب شما نازل میکنه، داریم به اهل بیت میگیم. به کم ینزل الغیث. حالا الان اینجا من میتونم حرف بزنم، امیرالمومنین میگه نحن صناع ربنا والخلق بعد صناع اونا. این شورای نهج البلاغه گیت شدن تو این جمله یعنی چی، هر رفتن باب تعویل باز کردن. نحن صناع ربنا والخلق بعد صناع اونا. خب این زیارت جامعه داره میگه بکم فتح الله، بکم یختم، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه. به سبب شماست که خداوند آسمانو بر روی زمین خراب نمیکنه. چرا این چطوری میشه؟ این خصوصیت انسانه. در قرآنش انسان اینطور معرفی کرد. در قرآنش فرمود علم آدم الاسماء کلها. بزرگان ما گفتن در این سوره آدم منظور حضرت آدم نیست، آدم یعنی آدم. مثلا میگه به من میگه آدم خوبی باش، یعنی حضرت آدم خوبی باش. آدم یعنی آدم دیگه. مرحوم علامه میگه این آدم آدمه، انسانه. این توصیف، این آیات سوره بقره توصیف انسانه. لذا آدم یعنی انسان. به انسان تمام اسماء رو تعلیم کرد، به من و شما هم تعلیم کرده، مال ما بالقوه است، به فعلیت نرسیده. البته هر کدوم از ما یه چیزی درمون به فعلیت رسیده، هر کدوم از ما یه کاری ازمون میاد، اون کاری که ازمون میاد جنبه اون اسمیه که در ما به فعلیت رسیده. ولی انسان کامل ما ناقصشیم. انسان کامل اونیه که همه اسماء درش به فعلیت رسیده، یعنی بعد شما اسمش رو می‌ذاری صاحب اسم اعظم. خب پس ما تا اینجا انسان کامل رو تعریف کردیم، حالا اجمالی که بعد میخواییم تفصیلش رو بگیم انشاءالله اینه، حالا انسان چجوری تو این اسما سیر میکنه؟ سیر چگونه است؟ خب حالا میگید شما یه چیزی گفتی انسان معرفی کردی، حالا من میخوام از این نردبان برم بالا، چجوری برم بالا؟ ببخشید دایی من مثل ابو موسی اشعری هم، میگن یه سخنرانی راجع به جهاد کرد، همه تحریک شدن، شمشیراشونو کشیدن برن به سمت میدان جنگ، دیدن خودش داره اونوری میره، گفتن که گفت این سخنرانی مال اونجاست، میدان جنگ. الان یکی اومده اینجا بخواد الان راهشو بگه. اینا حرفای من نیست، خب دیگران گفتن. من فقط ما یه وقتی این اتوبان کردستان ساخته نشده بود، یعنی ساخته شده بود هنوز رو اندازه نشده بود، یه موتوری داشت میرفت توی اتوبان، یه موتور خیلی خوبی هم داشت، با سرعت داشت میرفت. آج آقا به من فهمونده که اینو نگاه کن، کیف داشت میکرد، گفت انگار خودش این موتور رو ساخته. حالا ما وقتی که حرفای دیگران میزنیم میگم بگم حرفا حرفای ماست، یعنی ما اینکه کنده خودمون رسیدیم به این مقامات و از خلاصه اون اوج داریم مردم رو دعوت میکنیم که ای مردم. اون پیغمبره که میگه تعال بیایم بالا نتل و علیکم.
احسنت. روی پدر شاد صلوات.
الان من یه کار دیگه هم اینجا میکنم و یادم میره که حاج آقا اینجاست. به خودم تلقی میکنم حاج آقا اینجا نیست، یه جوری هم که حاج آقا تو دیدم نباشه صحبت میکنم. این ارهایشون باید بزنه، من میگم دیگه چیکار. اینو گفتم اگه به دو جهت، یکی اینکه اولا دعا کنی، دعا کنی که تو قیامت منو نمیدیم بگی این همون که این حرفا رو میزد، تو قیامت منو ببینیم بگیم بارک الله این همونه که این حرفا رو میزد، ان شاءالله با دعای شما منم برسم به این. حالا راهش چیه؟ یه اجمال عرض میکنی، یه تفصیل. تفصیلش انشالله سر سفره علامه طباطبایی میشینیم از شبهای آینده، فصل پنجم رساله ولایه انشالله تفصیلش اونجا. اما اجمالش، اجمالش در یک آیه است که این آیه رو پیغمبر خدا ازش یه برداشت عجیبی کرده. اینا چون صاحبان قرآنن، از قرآن چیزی رو میفهمن که ما نمیفهمیم. یه جمله عرض کنم، این انشالله یادگاری داشته باشید از مرحوم فیض. این جمله خیلی ارزشمنده. ما تصورمون، مثلا ما یه چیزی هممون شنیدیم، اینو الان دقت بفرمایید، همه شنیدیم که مثلا امیرالمومنین فهمید که پیغمبر خدا جمله‌ای در گوش من گفت که از اون جمله هزار در علم به روی من باز شد، که از هر دری هزار در علم باز میشه. ما تو ذهنمون میگیم کاش که مثلا اون جمله رو به ما هم پیغمبر میگفت. ما فکر میکنیم که اون یه جمله است. خب امیرالمومنین میفرماید که پیغمبر خدا هیچ سری را به من نگفت که به دیگران نگفته باشه. پیغمبر خدا هیچ سری را به من نگفت که به دیگران نگفته باشه. تا اینجاش یعنی هر چی به دیگران گفته همونو به من گفته. بعد یه الایی بعدش میاره، میگه الا ان یعطی الله عبده فهما من القرآن، مگر اینکه خداوند به بنده خودش فهمی از قرآن عطا کنه. یعنی آنچه که پیغمبر گفته به همگان همونو به علی مرتضی گفته، اما امیرالمومنین یه ادراکی داره از اونچه که پیغمبر گفته که ما نداریم. حالا یکی از این نمونه ها اون که علامه طباطبایی در رسالات الولایه میگه کسانی که صاحبان معرفت نفسن کلماتی میگن که انسان تعجب میکنه. اینجا واقعا انسان تعجب میکنه که پیغمبر چطوری اینو فهمیده. حالا ببینی راه چیه؟ یه اجمال داریم یه تفصیل. اجمالش رو عرض کنم عرضم تمام. اجمالش تو این آیه است، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم. قرآن داره ما رو تحذیر میکنه، میگه مانند کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردند و پس از اون انساهم انفسهم، محصول فراموشی خدا این شد که خدا خودشون رو از یاد خودشون برد. ما در علم منطق گزاره ها رو میتونیم ازش عکس مستوی و عکس نقیض بسازیم. اگر یه گزاره ای صادق باشه عکس نقیضش هم صادقه. این آیه رو اگه عکس نقیض کنید این میشه، پیغمبر اینو عکس نقیض کرده. پیغمبر خدا فرموده من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدا رو شناخته. اون مطلب عجیب پیغمبر این روایت، این روایت از اینجا به دست آورد. راه چیه؟ قرآن میگه راهش اینه که خدا رو فراموش نکنید. اگر خدا رو فراموش کنید محصولش این میشه که خداوند خودتون از یاد خودتون میبره، و وقتی خودتون از یاد خودتون رفتید تمام داستان خودمونیم. ما 70 سال مأمور خودمونیم. یکی میگفت نگو 70 سال، من 70 سالمه. 80 سال. وای میگه 70 سال خدا عمر داده، من الان 70 سال گذرنده، میگه باید بمیرم. 90 سال. حالا دیگه بیشتر که دیگه نمیشه. 90 سال خدا به ما، 100 سال خدا به ما عمر داده، برای احتیاط 10 تا اضافه کنیم. 100 سال خدا به ما عمر داده، یه مأموریت بیشتر نداریم، اون خودمون هستیم. خودمون هم یه ادراک بیش نیستیم، این ادراک هم ادراک خدایابیه. بعد خدا رو بیابیم. این وظیفه ماست دیگه. اگه اشتباه گفتم از خود تصحیح بفرمایید. ما اینیم. حالا میگه الولا، اگه اشتباه گفتم تصحیح بفرمایید.
تصحیح.
ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردند. فراموشی خدا بزرگترین درده. راه فراموش نکردن چیه؟ همین آیه به ما میگه، پیغمبر از این آیه راه به ما معرفی کرده، میگه راهش معرفت نفسه. حالا معرفت نفس چیه؟ معرفت نفس سه تا جمله عرض میکنم، عرضم رو تمام میکنم انشاءالله تفصیل شبهای آینده. معرفت نفس تنها راه رسیدن به حق تعالی است. این عرایز بنده در تفسیر شریف البیان یه مبحثی راجع به معرفت نفس هست، تو هیچ کدوم از آثار علامه نیست، که انه تکمله این رسالت الولایه و اون مبحث المیزان اینه، چون علامه سه جا راجع به معرفت نفس بحث کرده، یکی در المیزان بحث کرده در جلد ششم ذیل آیه معرفت نفس که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یکی در رسالت الولایه فصل چهار، یکی هم در تفسیر البیان. بعضی ممکن میگن البیان دیگه چیه؟ البیان یه تفسیری است که علامه در تبریز نوشته بوده قبل از اینکه تشریف بیاره قم، 6 جلد تا اواسط سوره یوسف چاپ هم شده. اونجا در ذیل اون آیه که میگه انما ولیکم الله و رسوله یه بحث مفصلی از ولایت داره، اونجا یه تعابیری داره که اینا در المیزان و در ولایه نیست. و همیشه بنده وقتی به رسالت الولایه رو مطالعه میکردم احساس میکردم یه چیزی اینجا کمه، بعد دیدم درست فهمیدم، چون من نمیفهمیدم. آدمی که نمیفهمم بعضی وقتا نفهمی خودش یه خوبی داره، نمیخوندم نمیفهمیدم، دیدم که انگار یه چیزی کمه، بعد دیدم بله کمشو اونجا گفته. حالا این چیه؟ میگه تنها راه رسیدن به حق تعالی معرفت نفس، و تنها راه معرفت کسب این معرفت نفس وادی محبته. وادی محبت، حالا اینو چه ارتباطی داره شبای آینده عرض میکنم. و تنها راه دستیابی به محبت دوام ذکره، و تنها راه دوام ذکر توجه به فقر خوده. این چهار جمله مسیریه که ایشون تفصیلش اونجا برای ما میگه. ما انشالله در شبهای آینده راجع به این مبحث صحبت میکنیم. جمع‌بندی صحبت ما این شد، دو شب دو مطلب تا اینجا گفتیم. یک، انسان محصول کارخانه علم و عمل، و محصول این کارخانه یک ادراکه. دو، انسان کامل صاحب اسماء خداست. انسان کامل کسی است که صاحب اسماء خداست، و اسماء خدا حقایقی هن که تمام این عالم رو اون حقایق اداره می کنن. حالا چگونه انسان در این نردبان اسماء سیر می کنه؟ راهش راه معرفت نفسه. تفصیل این راه انشالله شبهای آینده. پروردگار دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.